محمد و آله الطاهرین. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الصادق عليه السلام إني لأكره أن يموت وقد بقي خلة من خلال رسول الله لم يأت بها. إني لأكره أن يموت أحد وقد بقي خلة من خلال رسول الله لم يأت بها. در آستانه میلاد با سعادت پیامبر بزرگوار اسلام و امام صادق علیه الصلاه و السلام هستیم. این مناسبت ها که پیش میاد، گاهی انسان یاد میکنه به قصد احترام به پیامبر، به امام صادق، گاهی یاد می کند به قصد ثواب، که بالاخره یاد اینها و ذکر اینها عبادت و ثوابه، و گاهی یاد می کند که از سیره و سنت این بزرگان عبرت بگیره. و مسلم آنچه که درسته و برای ما ضرورت این آخریست، یاد کرده سنت و سیره این بزرگان. در گذشته بین علما سنت بود، سیره بود، معمولا تحت عنوان سنن یا تحت عنوان سیره کتابهایی رو می نوشتن. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه کتابی داره به نام سنن النبی، از اون کتاب‌های بسیار پر استفاده، مخصوصا کسانی که گاهی میخوان برای مردم سخنی داشته باشن و حرفی بزنن، مستند از این کتاب زیاد میتونن استفاده کنن. سنن النبی، مرحوم علامه مجلسی به این 14 نور پاک که میرسد معمولا بخشی رو باز میکنه، مکارم اخلاق، محاسن آداب یا سیره فلان معصوم، که در مورد امام صادق علیه السلام در جلد 47 این کار رو صورت داده. گرچه دوستان بحثان اخلاق که میشه، ما مشکل همیشگی رو داریم که والا یه دفعه انسان بحث کفایه و مکاسب میکنه راحت، بالاخره حالا یا حرف داره بزنه نداره بزنه، اما خب وقتی بخواد از سنت صحبت کند و از اخلاق، باید بازی نیست، لغلغه نسان نیست و حساب و کتاب داره. در روایت هست که پیامبر با سجده از خواب بیدار می شدن، یعنی تا از رخت خواب بلند می شدن اول کاری که می کردن سجده می کرد. حالا من ذکر سجده رو ذهنم نیست، آیا چیزی می فرمودن نمی فرمودن، گویا برای این که خدایا تو رو شاکرم که باز یک روز دیگر به عمر من افزودی که بتوانم به قرب تو برسم و به دین تو خدمت کنم. حالات عجیبی نقل می کنم که عرض کردم از سنن النبی ملاحظه کنید. خود منتهی الامال مرحوم عاشق عباس بخشی از سیره پیغمبر رو بیان میکنه. در مورد امام صادق مالک ابن انس نقل میکنه. مالک ابن انس آدمی است که مرید امام نیست، شیعه امام نیست. در حالاتش میگن تا وقتی بنی امیه و حتی اوائل حکومت بنی عباس از امام صادق چیزی نقل نمی کرد، تا وقتی که امر بنی عباس ظاهر شد و دیگه خطرها رفع شد یا دید اگر نقل نکنه خیلی افتضاح نقل می کرد. در وقتی هم نقل می کرد ابن حجر عسقلانی میگه که مقید بود یک نفر دیگه هم زمینه کند، یعنی اینجور القا کند به مخاطب که اگر جعفر ابن محمد به تنهایی گفته بود من نقل نمی کردم، چون دو نفرم سه نفرم ایشون هم یک کشه هست نقل میکنه. یه همچون آدمی کجنگیش و بالاخره خودش دکان داشت و در مقابل مدرسه امام صادق حرف میزد. ابن حجر متعصب سنیه که اونم باز یک عالمی برای خودش از تعصب و احتجاج داره، ابن حجر نقل میکند از چنین آدمی که اشاره کردم، میگه من مدت زمانی رو با جعفر ابن محمد رفت آمد داشتم و او را نیافتم مگر که اما مسلم و اما صائم و اما یقرأ القرآن. هر وقت مراجعه کردم اینا مقید نبودن که وقت قبلی بگیرن و تلفن بزنن و بگیم حالا امام اون لحظه مثلا، یاد که این حرفا نیست در حق امام، همینطور سرشون میان مثلا زیر میرفتن دیگه. دیگه هر وقت خدمت این بزرگ حالا تعبیر من هست رسیدم، او رو یا روزه یافتم یا در حال نماز بود یا قرآن قرائت میکرد، از این وقت بهترین بهره را میبرد. امام علیه السلام به شدت به یک پارچگی جامعه اسلامی و محیط اهتمام می‌ورزید. هیچ حرکتی، هیچ گفته‌ای، هیچ اندیشه‌ای که مایه اختلاف بشه، ولو اندیشه‌ای باشد که بیان او حق باشد، یعنی مبین حق باشد، ولی امام صرف نظر می فرمود که اون یک پارچگی و اون اتحاد هست. رضا شما می دونید که اوج روایات تقیه در زمان امام صادق علیه السلام هست و من و شما می دانیم که رمز تقیه در کلمات حضرات معصومین خوف از جان شخص نبوده. اینا بالاخره جدشون رو نگاه کنیم، نجادشون رو نگاه کنیم، روششون رو نگاه کنیم، اینطور میده دیگه اینها خوف جان نداشتن، اما خوف جانهای دیگران یا خوف اختلاف و فتنه داشتن، حرکتی نمی کردن که موجب فتنه و اختلاف بشه. و هر حال نکات زیادی است، من واقعا حسرت میخورم چرا نمیتونیم بگیم، گرچه خب دوستان میتونن مراجعه کنن، اما خود ذکرش برای ذاکر بیشتر لذت بخش و روح بخش. دائم دعا میکرد که ربی رب لا تکلنی الى نفسی طرفت عین ابدا لا اقل من ذلک ولا اکثر. و میفرمود یوسف ابن متا جناب زنون و زنون از رهب معاذبا یک لحظه به خود واگذار شد و به اون وضعیت مبتلا شد. به هر حال نکاتی است که دوستان خوبه در یک فرصت خلوت، در یک فرصت تنهایی، اینا چیزایی نیست که خیلی هم بخوام بکنیم، انسان مطالعه کنه و به خودش مراجعه کنه، ببینه به هر حال اینها رو که عرضه می کند، خودش رو با اینها که عرضه می کند. ما متاسفانه عادت داریم که سنن رو بر رجال عرضه کنیم، عادت نداریم که خودمون رو بر رجال رو بر سنن عرضه کنیم، چیزی که مولا فرمودن که رجال رو به حق بشناسید نه حق رو به رجال. به هر حال سفارش میکنم دوستان رو جلد 47 بهار استخراج کنید، احادیثش رو هم برای خودمون هم برای مردمی که از ما انتظار دارن و حق دارن، نه فقط انتظار دارن، حق دارن و ما فردا مؤاخذه میشیم چرا نگفتیم. و اون کتاب شریف و مستطاب سنن النبی آقای علامه طباطبایی رضوان الله علیه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. در حوادث دیروز سخنی رو از آقای حکیم برای شما نقل کرد. من خیلی با کلمات ایشون نمیخوام بحث کنیم، چون ما در مرحله سوم تحت عنوان بررسی نهایی عمدتاً نقطه نظرهای خودمون رو عرض میکنیم. اما خب از باب این که بالاخره مطلبی گفته شده از یک بزرگوار، ببینیم چه موضعی در مقابلش داریم، دو نکته رو عرض میکنم، البته شما هم فکر کنید ببینید که چه میشه کرد. آقای حکیم بر استاد خودش آقای آخون اشکال گرفت، فرمود که عمل در طبق قصد که اگر واجب است انجام بدین، اگر حرام است منزجر باشین. شما گفتید به حکم عقله، در حالی که به حکم فطرته، بله به حکم عقل نیست، ولذا عمل در طبق قصد از حیوان هم صادر میشه، از دیوانه هم صادر میشه، از اشعری هم صادر میشه، در حالی که حیوان و دیوانه عقل ندارن، اشاعره هم این نوع عقل را که عقل عملی و ریشه در حسن و قبح عقلی داره دیگه، یعنی عقل ما میگوید عمل در طبق قصد حسنه، مخالفت قصد ذبیحه، میشه حسن و قبح عقلی. خب آقایون اشاعره چنین درکی رو قبول ندارن، چنین حسن رو قبول ندارن، ولی میبینیم در طبق قصدشون عمل میکنن، معلوم میشه که این ربطی به عقل نداره. ببینید من دو نکته رو عرض میکنم نسبت به فرمایششون. نکته اول اینه که البته این فقط به ایشون هم مربوط نمیشه، در واقع به آقای آخوند هم مربوط میشه. ببینید اصولا چه خوبه که ما تو تعبیر دقت کنیم، اصلا آیا عقل حکم دارد؟ آقای آخوند که تفریح کرد، آقای حکیم هم نمیگه عقل حکم نداره، ولی میگه اینی که حکم عقل فرض کردید حکم عقل نیست، بله اینی که شما گفتید حکم عقل و حکم عقل نیست، حکم فطرته، ولی حکم عقل رو قبول داره مثلا مشتاقش رو قبول نداره. اصولا ببینید دوستان ما چیزی به نام حکم عقل نداریم، اگر استاد دقیقی در اصول فقه داشته بودید و داشته قبلا داشتید، این نکته رو اینجا تذکر داده، چون مرحوم مظفر به تبع استادش اصفهانی این نکته رو در دو کلمه منتها حبش بود که اینو بازش کند و بشکافت نکرده. اگر استاد اهل دقت باشه یا خود مطالعه کننده اهل دقت باشه، خب همون نکته براش کافیه که بره دنبالش. مثلا خب چون خیلی گمه ممکنه مثلا غفلت بشه، به عنوان یه تفسیر زود رد بشن. میدونید که ما چیزی به نام حکم عقل نداریم، ما حاکمی جز مولا نداریم، حکومت شؤون مولویته. من لا مولویت الله لا حکومت الله، و این برهان عقلی هم داره، چون حاکم میخواد چیکار کنه؟ میخواد برتری بجوید دیگه، به محکوم دستور بده، خب باید برتری داشته باشه، باید مولویت داشته باشه. خب عقل من و شما بر خودمون که مولویت نداره که، یعنی ما یه مولا داریم به نام خدا، یه مولا هم داریم به نام عقل. عقل بر ما ولایت نداره، عقل بر ما حکومت نداره. اگر خواسته باشیم از نصوص نقلی هم استفاده کنیم، ان الحکم الا لله، این حصره، ان الحکم الا لله، حکومت از آن مولاست، مولای حقیقی، یا کسی که مولا به او این حق رو بده، که در واقع باز در میگردد به مولا. و لذا دیده باشید فقهای ما در بحث ولایت میگن لا ولایت لأحد علی احد، اصل اولی اینه. حتی نبی اکرم، حتی حضرات معصومین ولایت ندارن بر کسی، مگر آنچه که خداوند از شأن ولایش بده به اونها، یا به هر کس دیگه بده، بده به فقیه، بده به حاکم شهر. شأن مولویت هر نهاد و شخصی که شأن مولویت نداره حکومت هم نداره. حتما میپرسید پس عقل چی داره؟ عقل درک ناگزیری داره. یعنی چه درک ناگزیری؟ یعنی بعضی وقتها درک می کند که انجام این عمل گریزی ازش نیست، که اگر کسی این عمل رو انجام نده هلاک میشه. گوش می کنید، عقل به من و شما نمیگه سم نخور چه کاره است، ولی میگه درک می کند که فرار از سم مما لابد و منه و الا هلاک میشه. لذا عقل چراغه. گوش میکنید، من روایات رو یک بار با همین دید ورق زدم، دیدم اصلا در روایات ما هیچ آمده که عقل حکومت داره. عقل چراغه. معنای حجت هم این نیست که حکومت داره، چراغ هم حجته. حجت یعنی چیزی که بهی یختر. به عقل خدای متعال احتجاج میکنه، میگه مگر عقل درک ناگزیری نکرد؟ تو چرا مخالفت کردی؟ ولی دادیستم همیشه عقل درک ناگزیری میکند، شر درک عقل رو تبدیل به حکمش میکنه. اینم که میگم کل ما حکم به العقل حکم به الشر، یعنی کل ما ادرکه العقل درک ناگزیری، اینو شرع مقدس تبدیلش میکند به حج، چون شرع مقدس عقل رو امضا کرده، درک عقل رو پذیرفته، خود به خود میشه حج. و دوستان این و خیر اونجا که مولویت هست حکم فرمانه، استثنا نیست، فقط در خدا که مولویت استثنا که نیست، دو تا موضوع هست، حد و مولویت نیست، حکم نیست، حد و هست چیزه. یعنی ساعت این بود که وجود بله اونم همینطوره، اونم درک ناگزیریست، اونم باز درک ناگزیریست، اونم باز حکم نیست چون عقل نه درک نه درک درک فقط روشنگریه، چیز فرمان نیست، باید نیست، اما اینو میذاره جلو به شما وجود اطاعت. عقل نمیاد حکم کند به وجود اطاعت، اما ناگزیری وجود اطاعت رو به علم حضوری میذاره که به شما. و الا اگر غیر از هم جهت مولویت که گفتم اگر بگیم حکم داره، خب به چه ملاکی ما چرا باید از عقلمون متابعت کنیم؟ باز همون بحثا پیش میاد. از که من این بحثا رو دوستان مفصل در فقه و عقل این آدرس میدم، چون کتاب دیگه ای رو به این شکل سراغ ندارم که بحث کرده باشه. حتی من اونجا مثل ترازوها اول چربندم جنبه این که عقل حکم داشته باشه، اون در هر چی که ممکن بود به ذهن برسه این خیلی هم وقت من رو گرفتیم. بعد از اون بحثایی که خیلی تو فقه و عقل حجمی نداره ولی چقدر وقت من رو گرفت الان یادم نیست. اول چربوندم جنبه این که عقل حکم داشته باشه، بعد از که در بررسی دوم که در واقع نظر خود ما بوده اونجا مفصل به این بحث پرداختیم که قابل مقایسه با بحث الان که میخوام در چند دقیقه به انجام برسونیم نیست. دوستان یه فرصتی هست در این تحصیلی مراجعه کنید. حتی این بحث پیش کسانی هم که اهل به قول من رو بحثی هستن اختلافی هم نیست، یعنی این چیزی نیست حال ما خواستیم ابداعش بکنیم. آقایون هم که میگن حکمت، منظورشون همون درک ناگزیری است که اجمالا این بحث رو اینجا ببینید. باز خود درک ناگزیری با حکم چه تفاوتی داره، اصلا حکم چیه که با درک ناگزیری فرق داره، این مباحث دیگه در اون نوشته ببینید. هیچ وقت نمیتونه مولا با مولا علی یکی باشه. ما بگیم پیغمبر بر خودش، بله میتونه یک نهادی بیرون از انسان حاکم بر انسان قرار بده، اما خود انسان که عقل نقلی از نفس انسان، عقل جدا نیست از انسان، یک مرتبه از نفس انسان بشه مولای خود همون انسانی محاله. نیست که ولی و مولا علی یکی باشه. بنده ولایت دارم، برکی دارم بر خودم، لذا اینم جزء مسلمات فقه که ولی و مولا علی باید دو چیز باشه. لذا فرق پیغمبر بیرون با اون پیغمبر درون همینه، اون خود منم نفسی از نفس منه ولی پیغمبر بیرون غیر از منه. بعد این که همه از خدا انا لله چه ولی چه ربطی داره وقتی نه. خب حالا ببینید اون بحث رو میتونید بله به هر حال بحثی دیگر. و اما نکته دوم دوستان اینه که آقای حکیم دیدی که فکرت رو از عقل جدا کرد، درسته؟ و فرمود که آنچه که استاد من به عقل نسبت داده باید به فطرت نسبت بده. نتیجه هم گرفت که فطرت در حیوان هست، در دیوانه هست، ولی عقل نیست. در حالی که فرار از یعنی عمل که به قطع خب در حیوان هم هست، هم حقی که زد دیگه تکرار نمید. ببینید دوستان گاهی به ذهن من رسیده حتی بگن مثلا این بحث قبلی خوب من میتونم عرض کنم که به نهایتش رسوندم و در واقع پروندهشو برای ذهن خودم بستم، اما این بحث نه، این بحث در حد یک فرضیه، انسان حق نداره بیشتر از علم شرف بزنه دیگه، این در حد فرضیه دوستان حالا مطرحش میکنیم ببینیم انشاءالله بعدا حالا هر کس کارشت چه نتیجه میگیره. اصلا میشه فطرت را و جبلت را از عقل جدا کرد؟ معمولا در کتاب ها فطرت رو جدا میکنن از عقل، بله؟ بعدم دیگه دو تا مثال کلیشه‌ای ساده عید کارم اینه که ما معمولا مطالب عمده رو میخوایم با مثال، مثلا میگیم که بچه وقتی متولد میشه اصلا اوتوماتیک پستان مادر رو میگیره، مکش میزنه. شما میدونید اگر بچه میخواستم یادش بدن مکش بدن چه مصیبتی پیدا میشد؟ اگر شیر که تو دهانش میریختن بلد نبود خورو بده چه مصیبتی میشد؟ میگن این فطرت. خب درست هم هست، این عقل نیست، ما هم قبول داریم. بچه با یا حیوان اصلا خیلی کارا به حیوان میکنه، اما ببینید بحثر این نوع فطرت ها که نیست، بحثر یک سری حرکات با تصور و تصدیق و عزم و شوق و اراده که فلاسفه ازش تعبیر میکنن به مبادی اختیار. آیا در چنین جایی ما میتونیم واقعا یک دیواری بگذاریم بین فطرت و عقل؟ میتونیم فرق بگذاریم؟ مثلا معروفه میگن هر انسانی در فطرت توحید خلق میشه، درسته؟ فطرت توحید. خب آیا این غیر از عقل؟ یعنی مدرک توحید چیزی غیر از عقل به نام فطرت؟ جاهایی که حرکت با اراده است، آقای حکیم در فقهش مثال میزنه به مراجعه به متخصص، تحصیل مؤمن. ما دوستان یه نقدر برای اون مشکلی که اینها رو، یعنی این نوع فطرت، من نمیگم اسمش فطرت نذارید، مخصوصا که بعضا در روایت هم تعبیر به فطرت شده یا در آیه تعبیر به فطرت شده، اما آیا این یه چیزی غیر از عقل؟ بله، یک کارایی صورت میگیره که فقط اثر احساس، مثل که حیوان گربه از سگ فرار میکنه، موش از گربه فرار میکنه، ما چه میدونیم شاید اوستم از موش فرار میکنه، اما اینا مبتنی بر اراده و عزم و شوق و تصور و تصدیق و خلاصه مبادی اختیار که نیست، اما یه سری کاراست که به فطرت نسبت میدیم و اثر مبادی اختیار. ما این نگاه دوستان برای اون مشکلی که اینها رو جدا کنیم از عقل و به اسم فطرت بگذاریم. اگر انسان از قطعش منزجر میشه اگر مقصده داشته باشه متعلق فرد، اگر دنبال عمل کردن مقتو میره اگر قطعش مصلحت داره، با اراده با شوق بگیم نه اینا مال عقل نیست، اینا مال فطرته، به نظر میرسد که نتونیم اینا رو از هم جدا کنیم. آقای آخوندم همینا رو میگه دیگه، آقای آخوند فرار سگ و کلب و خنزیر رو که نمیگه که، آقای آخوند همین کسی قاطع میشه به حکم الهی تصور میکنه آخرت رو، جهنم رو، بهش رو حرکت میکنه، اینه دیگه، اینو مستند میکنه به عقل. ایشون میگه نه اینو مستند کن به فطرت. اصلا بعدش هم میگه که من ممکن نیستم که به عقلم استناد بدید. تا
شاید هم نظر استاد ما این بوده که اگر به عقل نسبت داده نخواسته بگه به غیر عقل نیست. یعنی آقای حکیم میگه به هر دو نسبت، هم به فطرت هم به عقل. عرض ما اینه که اصلا مگه اینا دو چیز هستن؟ در جایی که پای درک و مبادی اختیار بیاد مگر عقل غیر از فطرته؟ حالا این دیدین باید چیکار کرد؟ اینو باید یه مقدار اصل فطرت در اصطلاح یعنی خلقت، ما اونم نمیگیم. وقتی قرآن رو نگاه کردید حرف من شما رو از واقع فاصله نداخل. فطرت گاهی به معنای چیه؟ خلقته، خود اصل خلقت. مثلا ما فطرت که در اصطلاح علوم میگن یعنی اون نهاد و اون قوهی که در درون انسان وجود داره و منشأ بسیاری از آثاره. نهادی که در انسان وجود داره و منشأ بسیاری از آثاره. من دوستان نمیتونم این فکرم مال دیروز امروز نیست، مدتیست متا هیچ وقت لحظه نکردم از کردم به انجامش برسونم. فکر نمیتونم اگر ما تحقیقمون رو در اینجا کامل کنیم به دو چیز برسیم. تو بحثم بحث خوبی البته شاید کمتر در اصول و فقه نتیجه بده، اما تو بحث معارف دوستانی که علاقه مندن در معارف غیر از فقه اصول کار بکنن، در علوم قرآن، علوم حدیث، کلام، این بحث رو نمیتونن نسبت به او بی‌طرف باشن. البته در فقه هم چرا، مثلا همین که ما میگیم عقل در فقه، آیا این عقل فقهی غیر از فطرته یا همونه؟ که ما در همون باسته خواهر نرسیدیم که این دو چیز باشه، ولی من اونجا خیلی این بحث رو باز نکردم. شما چی باشه؟ حالا ایشون که تفسیر میکنه فطره، ایشون که فرق نمیذاره. حالا چرا اشتباه هست؟ چرا؟ یک احساسه. البته بله متوجه هستم. البته خب در جعل اصطلاح هر کسی آزاده. این که ما فطرت را امر متعالی بدونیم که همه این نمودهاش غیر دنیوی است، اینو ایشون قطعا قبول نداره و خلاف اصطلاح مشهورم هست. اگر جایی هم خوندید یا جایی هم مطالعه کردید به هر حال یه نظر بود. فطرت رو معنا میکنن به خلقت. حالا ممکنه این نمود متعالی اخروی داشته باشه، ممکنه نمود دنیوی داشته باشه. نه منظور از دنیوی مثل همون داستان مکث زدن و داستان شهوت و داستان قوه شجاعت هم به همین هم. خب این حالا خواهد. و اما دوستان شخصیت دیگری که در بحث ما حرف قابل تأملی داره مرحوم امام هست. میدونید که ایشون حاشیه داره بر کفایه به نام انوار الهدایه. از این کتاب ما تا الان استفاده نکرد. دوستانی که در جلد اول کفایه با ما بودن ممکنه سوال بیاد که چطور حالا. خب ایشون خواهد برای اینکه نداره جلد اول رو، با قلم خود ایشون هست و حاشیه بر کفایه. غیر از مناهج الوصول که باز قلم ایشونه، ایشون حاشیه بر کفایه داره از حواشی خوب کفایه به نام انوار الهدایه. چنانچه یه تقریرات من از ایشون چاپ شده به نام تهذیب الوصول که جناب آقای سبحانی و بعدا دیگه تقریرات مختلفی از ایشون چاپ شده. آقا من کلمات ایشون رو ابتدا از انوار و صفت از تهذیب نقل دیگه نمیرسیم نقد و بررسی کنیم، خوب جایی هم تمام میشیم. شما دوستان دیگه ادامه شو مطالعه نمیکنید، به خودتون مراجعه میکنید ببینید خودتون چی دارید اینجا. آقا ایشون میفرماید که کشف و طریقیت از لوازم قطع هست. اما نه از لوازم ذاتش بلکه از لوازم وجوده. اینو بلدید دوستان که در منطق و فلسفه لازم را به لازم وجود و لازم ماهیت تقسیم کنیم. رب شیء که لازمه ماهیت مثل امکان برای انسان و رب شیء که لازمه وجوده مثل این جسم خاص، هیکل خاص، برنامه خاص. ایشون مخالفه که ما بگیم لازمه ماهیت قطعه طریقیت و کش، میگه لازمه وجود، در حالی که ظاهر کلام آخوند لازمه ماهیت بود. ایشون گفت این ماهیت هر جا بود این لوازم هست دیگه. آقای آخوند فرمود جعل تعلیفی و حقیقی نیست. ایشون میگه جعل هست، خب این هم یک نیست. البته این که فرمود حریفیت و کاشفیت نمیشه از قطع کرد کنی، ایشون میگه اینو من قبول دارم نمیشه کرد. این دوستان حرفی که ایشون در انوار داره در تحقیب الاصول، آقای صبحانی مدد الله از امام نقل میکند که ایشون میفرماید این حریفیت و کاشفیت که میگن لازمه قطعه، این حرف درستی نیست. آخر این طریقیت چه طریقیتیه که خیلی وقتها نداره؟ کجاها نداره دوستان طریقیت؟ در قطع مخالف، در قطع خاطر، در قطع اشتباه طریقیت نداره. بعد میگه ممکنه یه رندی بگه که آقای امام طریقیت داره، مثلا به اعتقاد خود قاطع طریقیت داره، ولو دیگران که قطع او رو اشتباه میدونن میبینن متوجه هستن که این قطع طریقیت نداره. چون میگه مگه طریقیت یه چیزی به حسب نظری دون نظری فرق میکنه؟ تو بگیم به حسب نظر قاطع طریقیت داره، به حسب نظر این نسیم اونه که بگیم انسان به حسب نظر زید امکان داره، به حسب نظر امر امکان برندی لازمه شه. اون چه لازمه است؟ یه نظر اون یه نظر. بعد میرسد به حجیت، میگه حجیت اغلایی یه مطبقه سوه میشده ها. آقای آخون گفت به عقله، آقای حکیم فرمود به فطرت، ایشون میگه به درک اغلا. آقا من سلام ایشون رو خیلی سر و تهش زود نگاه ساعت میکردم، حالا شما باید برای شنبه دوستان سلام ایشون رو نوشته هست دیگه، اگه در فصل کتابم ندارید این نوشته دستتون مطالعه کنید ببینید نقاط قوتش چیه، نقاط ضعفی اگر داره چیه، تا شنبه بحث کنید.